أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آهل بیته تجیبین تاهرین الهدات المهدین المنتجبین سیما بقیت الله في السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والفتنة اشد من القتل فلا تقاتلونهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. محضران بارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره است، آیاتی که تلاوت شد در ادامه بحث شبهای گذشته آیه 191 و آیات بعد از آن است. دیشب محضران بارکتون بازگو کردیم که در سال هفتم رسول خدا بر اساس صلح حدیبیه و پیمان و معاهده ای که با قرشیان و مکیان بسته اند به عنوان عمرة القضا به سوی مکه مکرمه حرکت فرمود. هنگامی که رسول خدا از مدینه منوره قصد حرکت داشتند توصیه اون کردند که همراهانشون بعضن قدری سلاح جنگی بردارن. برای بعض از مسلمین کمی سنگین بود مطلبی که رسول می فرماید، به لحاظ اون که احساس می کردن معاهدهی بسته شده است و بر اساس این معاهده دیگر در صلح کامل عمره به جا می آورند و نیازی به اسلحه داشتن نیست. و حال این که رسول خدا می داند که این مردمان نامعتمدند، می داند که بر پیمانشون تعهدی نیست، کسانی که به خدا متعهد نباشند به خلق نیست تعهد ندارند. لا ایمان لهم، اینها سوگندشون و پیمانشون اونچنان شرافت اخلاقی ندارد. لذا دستوران صادر شد که پیغمبر سلاح بگیرند بعضن و مراقب اون جهت باشند که آیاتی که دیشب آغاز کردیم و خلاصه را عرض کردند و بازگو خواهم کرد شرح این ماجرا بود. فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، نبرد کنید، مبارزه کنید، احساس نکنید که شما به قصد عمره می روید، اگر با شما نبرد کردن شما به مقابله برخیزید. الذین یقاتلونکم، اونها که با شما قتال می کنن. ولا تعتدوا، اما از حد نگذرید، تجاوز از حد نکنید. دیشب گفتیم که بغض فالله حد دارد، حب فالله نیز حد دارد، دوستی و دشمنی مرز و حدی دارد، نباید از اون گذشت. فرمود ان الله لا يحب المعتدين. به دنبال اون فرمود وقتلوهم حيث ثقفتموهم، هر کجا دست بر ایشان یافتید اینها رو به مقابله و نبردشان برخیزید. و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، خاطره 7 سال قبل در ذهن شما وجود دارد که چگونه با خفت شما مسلمین را از مکه مکرمه برون کردند و بادار به هجرت نمودند. والفتنه اشد من القتل. دیشب باز او کردیم محضران بارک عزیزان که اساساً فتنه به معنای تعذیب است، به معنای شکنجه دادن است، به معنای آزردن است، به معنای گداختن و ذوب کردن است. گاه به خدا نسبت داده می شود، گاه به خلق. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، عده مؤمنین و مؤمنات رو فتنه می کنند، شکنجه می دهند، تعذیب می کنند. هنگامی که به غیر خدا نسبت داده می شود، هدف تحقیر اهل ایمان است و ضربه به اهل ایمان است. هنگامی که به خدا نسبت داده می شود سنت الهی است اساساً. به لحاظ آن است که اون گداختگی، اون آمادگی لازم در اهل ایمان ایجاد گردد و محقق باشد و اون محک لازم رو مسلمین و مؤمنین بخورند که دیشب به سمع شریفتون رساندم. فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، با اینها نبرد نکنید. همان گونه که میدانید فضای مسجد الحرام فضای خاصی است. سرزمین حرم احکام ویژه‌ای دارد در اسلام، از خصوصیات احکامی که در شرع مقدس اسلام در خصوص مسجد الحرام وجود دارد آن است که ولو قاتل وارد مسجد الحرام گردد، حق گرفتن اون رو کس ندارد. کسی نمیتواند قاتل رو ولو قتل او محرز و مشخص در مسجد الحرام و کنار کعبه دستگیر کند. این حکمی است که فقها امت برانند و سیره رسول مکرم بر این بوده است. نهایت الا تنها کاری که میتوان کرد آن است که مضیقه‌ای بر او گرفته شود تا خود سرزمین مسجد را ترک کند و برون آید، و الا قاتل نیست. فمن دخله کان آمنا، در امان الهی خواهد بود در مسجد الحرام. مسجد الحرام جایگاه خونریزی و مقاتله و نبرد نیست. فرمود ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم، اینها شرافت ندارند، اینها تعهد و پیمان ندارند. ممکن است بخواهند شما را در مسجد الحرام غافل گیر کنند و به نبرد با شما برخیزند. اگر اینها اقدامی نکردند شما کار خود انجام میدهید. اگر اینها بر علیه شما اقدام کردند شما مجازید، ولو خلاف ضابط است اما از خودتون دفاع کنید، چون دفاع حد و مرز ندارد، دفاع زمان و مکان ندارد، دفاع از اوجب واجبات در شرع مقدس اسلام است ولو کنار کعبه باشد. فرمود اگر اینها به شما نبرد کردند و مقابله کردند، مقاتله کردند، شما آنگاه برخیزید و دفاع کنید. حتی یقاتلوکم فی فإن قاتلوکم فقتلوهم، اگر به نبرد شما در مسجد برخواستند و در فضای حرم شما هم نبرد کنید. آماده باشید، استعداد کار را داشته باشید، گریزی از آن نداشته باشید. کذالک جزاء الکافرین، این جزای انسان کافر ناسپاس است که با او به شدت مقابله کنید. فإن انتهوا، اگر اینها منتهی شدند، به خود آمدند، شما دست بردارید، شما عقده گشایی نکنید. دیشب محضر مبارک عزیزان گفتم که اساساً در شرع مقدس اسلام جهاد و قتال راه عقده گشایی نیست. خداوند سبحان مبارزه و قتال و جهاد رو به اصطلاح تشریع نکرده است، قانونی نکرده است که عقده های دل و انتقام های دیرینه رو شود، بلکه او هدف و انگیزه والایی دارد. نمونه عالی اون رو میبینید در زیل همین آیات است. به هر حال ادامه این آیه که عرض میکنم میخورد به فتح مکه. هنگامی که مسئله و قضیه فتح مکه پیش می آید و به اقل اقوال مورخین 12,000 سپاهی کار آمد، با رسول خدا به سوی مکه حرکت می کنند و وارد سرزمین حرم می شند، پاره از این جوانان غیور، پاره از این مسلمانان با شدت و حدت که خاطراتی دارند از گذشته این بتپرستان و این جلادان و دژخیمانی چون ابولهب و ابوجهل، هنگامی که وارد سرزمین مکه می شوند اینها به یاد اون عقده های گذشته شروع می کنند مسائل رو مطرح کردن. و یکی از شعارها که در جنوب مکه داده می شد که پرچم به دست سعد بن معاذ بود، به چنین می گفت، اشاره شد که الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا خرمه، امروز روزی است که خون می جوشد و انتقام گرفته می شود، امروز روزی است که اون سیلی های گذشته را جبران خواهیم کرد با دست های پولادینمان. الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا خرمه، امروز نوامیس شما احترام دیگر برای ما ندارند. هنگامی که زمزمه به گوش رسول خدا رسید، سریعا رسول خدا فرستاده ویژه خود امیر المؤمنین را فرستاد، فرمود علی پرچم را از دست کسی که چنین شعار میدهد بگیر و بگویید این شعار را مطرح کنند، الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت هست نه روز انتقام، الیوم یوم المرحمه. شش کس رو رسول خدا اکیدن دستور قتل اونها رو دادن در اون روز. فرمودن اینها ولو متعلقن به اثار البیت، ولو پرده های خانه رو محکم گرفته باشن گردنشون کنار خانه بزنید. شش کس رو، چهار زن بودن، دو مرد بودن، روسپیانی بودن که پیشه اینها جسارت و حتاکی و فحاشی به ساحت مقدس نبوی بود. و یکی دو نفر دیگه که اینها واجب القتل به فتوای رسول بودند. با اون وضعیت خاص الیوم یوم المرحمه، شعاری که پیغمبر اونجا مطرح فرمودند این بود. فان انتهوا، جهاد برای راهگشایی و انتقام نیست، جهاد برای آوردن انسانها به خط خداست. اگر اینها خود میآیان جهادی وجود ندارد. اگر اینها فان انتهوا، اگر اینها خود به حقیقت واصل میگردند و حجاب های غفلت زدوده میگردد، شما با اینها مقاتله ای ندارید. اگر چنین شد فان الله غفور رحیم، شما دیگه صحبت گذشته نکنید. همان گونه که میدانید یکی از قوانینی که در اسلام وجود داشت که کاربرد اون همینجا بود عمدتاً، در همین فتح مکه بود، قاعده و قانون جب بود. جب الاسلام یجب ما قبله، اسلام گذشته را میپوشاند. صحبت این که سوء سابقه پیشینه اونجا مطرح شد دیگر وجود نداشت. دست مغفرت الهی است که شامل حال مردم توسط رسول خدا میگردد. فرمود فان الله غفور رحیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اینجا زمانی رسیده است که حکم خدا صادر میگردد. زمان آن میشود که باید مکه از لوس بت و بت پرست پاکیزه گردد و تطهیر شود. دستور به رسول خدا در ادامه این آیات عمرت القضا صادر میگردد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. با اینها مقابله کنید و نبرد کنید تا اون زمانی که فتنه رو از سرزمین مکه و حرم و جزیره العرب بزدایید. باید تطهیر این سرزمین و مقام اهم گردد. اینجا آنجاست که اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، این اولین مقام عبودیت است. دیگه سزاوار نیست 8 سال بگذرد از هجرت شما، 20 سال بگذرد، 21 سال بگذرد از طلوع خورشید اسلام، از این منطقه هنوز در کعبه لات و منات و عزا هنوز آویخته باشد، هنوز هبل بزرگترین بت درون کعبه باشد. الان زمانیست یا رسول الله دستور دارید لوس اینها رو بردارید. فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. اینجا زمانیست که باید اون وحدت کلیه الهیه حاکم شود در این سرزمین. فان انتهوا، باز مجدد تکرار می شود، اگر اینها خود به خط آمدند و پذیرفتند فلا عدوانه، دیگه تعدی نکنید، دیگه بر اینها درش نگویید، دیگه بر اینها جدیت و شدت و خشونت به خرج ندهید الا علی الظالمین، مگر بر اونها که هنوز می خواهند با ظلم و خشونت با شما رفتار کنید. ولو ابو سفیان است که اساس مکتب بت رو می چرخاند، ولو ابو سفیان است که کلید داره همین بت هاست، اما هنگامی که می آید ولو به ظاهر می پذیرد شرع مقدس اسلام را، رسول خدا با او بدین شیوه رفتار می کند که در تاریخ خوانده اید. فرمود فلا عدوان الا علی الظالمین. این خاطره در ذهن مسلمین آمد که ما به ذلقعده حرکت کرده ایم. ذلقعده از ماده قعود می آید، یعنی ماه نشستن، ماهی که اسلحه گذاشته می شود، ماهی که سلاح برون کشیده نمی شود، ماهی که در آن نبرد و قتال وجود ندارد. ما چگونه در این ماه شمشیر ببریم و شمشیر بکشیم؟ چگونه این کار رو بکنیم؟ این نقض نخواهد بود قوانین را که اعتبار قبل از اسلام نیز داشته است؟ فرمود الشهر الحرام و به شهر الحرام یوم به یوم. اون بلایی که سال گذشته بر سر شما آوردند در ذلقعده مقابل شما ایستادن، نگذاشتند به خانه خدا بروید، به شما را از حدیبیه بازگرداندن به مکه و نگذاشتند عمل عمرتون انجام بدهید. امسال سال تقاص است، از شهر الحرام و به شهر الحرام، همون گونه که اونها حرمت اون ماه رو نگاه نداشتند، این جبران اون خواهد بود. به شهر الحرام، ولو حرمات و قصاص، این حرمت ها قصاص دارد، این جبران آن است. شما بدوند ابتداعا این قانون رو نقض نمی کنید، شما جواب تعدی اونها را می دهید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اون کسی که بر شما تعدی می کند، اون کسی که بر شما ظلم می کند، منطق اسلام این است فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه. شما زبون نباشید، شما ذلیل نباشید، شما در قبال اون مقاومت داشته باشید، شما از خیشتن اون حمیت لازم رو به خرج بدهید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، مقابله با اون بکنید به مثل ما اعتدا علیکم، اما معیار رو از دست ندهید. به اون مقداری که بر شما تعدی کردن همون مقدار، شما اگر از اون فزون کردید باز شما متعدی هستید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم واتقوا الله. در اینجا نیز خدا رو در نظر داشته باشید ولو شمشیر در دست دارید. اینجا هم مقام تقواست. تقوا در مسجد و محراب نیست فقط،
تقوا در همه جا وجود دارد، ولو در شمشیری به دست گرفتن. و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین، خدا هر آن با متقین خواهد بود. خب این ادامه آیاتی بود که ردیف مباحث قتال و اون قضایای فتح مکه در همین آیات جستجو می شود. به دنبال این یه دستور کلیست که بیشتر این مد نظر است امشب محضر و بارک عزیزان. و انفقو فی سبیل الله، انفاق کنید در راه خدا. ولا تلقو به ایدی کم الت تهلکه، و با دست خیش به هلاکت و نابودی خود رو وارد نکنید. فرمود و انفقو فی سبیل الله، انفاق کنید در راه خدا. خب حال توجه دارید ما در قرآن کریم آیات رو نوعاً به شکل زنجیره گفتاری میبینیم، یعنی آیه بعد نمیتواند به هیچ وجه ارتباط با آیه قبل نداشته باشد. اون که اینجا مطرح میگردد در ارتباط با بحث قبل است، آیه بعدی که مطرح میگردد در ارتباط با همین مطلب است. زمینه زمینه جهاد بود، زمینه زمینه کوشش در راه خداوند سبحان بود، و کوشش در راه خداوند سبحان این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. در راه خدا حرکت کردن بدون پشتوانه مالی امکان ندارد، امکان ندارد، نه دیروز امکان داشته است نه امروز امکان دارد. تبلیغ دین خدا، کار در راه خدا بدون پشتوانه مالی امکان ندارد، نمی شود، لاینفک است، جزء لازم کار است، از لوازم قطعی است. فرمود و انفقوا فی سبیل الله، این مبارزین و مقاتلین به میدان می آیند، اینها نیاز به پشتوانه مالی دارند. انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا که مصداق این نمونه است انفاق کنید. دو سه نکته عرض می کنم. اولا کلمه انفاق توجه دارید دو گونه استعمال می شود، یه ثلاثی مجرد دارد یه ثلاثی مزیدون فی. یه نفقت دراهم داریم، یعنی مال رفت، کدام مال است که نرود، کدام گنجینه است که تمام نشود. گاه به شکل متعدی اون به کار برده می شود، انفاق باب افعال اون هزینه کردن است، نه مال رفت. مال را خود به خود رفته بسره کردن نیست، بلکه مال را هزینه کردن است، جنبه تعدی دارد، که دستوراتی که در قرآن می بینیم از این مقول است، حالت متعدی دارد، انفاق توصیه می شود نه اینکه خود به خود هزینه شود. فرمود و انفقو. خب اساسا یکی از واجباتی که به طور قطع از واجبات شرع مقدس اسلام است واجبات مالیه است. یه ستون دین رو عزیزان بعد مالی تشکیل می دهد، خصائل و خصوصیات مالی، صفات مالی یک انسان مسلمان و موحد یکی از مباحث عمده در قرآن است. همیشه محضر و بارک دوستان مطرح کردیم، شما کجا میابید در قرآن صلاتی باشد که در کنار اون زکاتی نباشد؟ هر جا سخن با خداست روی دیگر قضیه سخن با خلق است، هر جا بحث تعبد و عبودیت است در کنار اون ردپای مسائل مالی را نیز میبینید. این دو لاینفکند، یکی از واجبات مسلم اسلام واجبات مالی است. حال واجبات مالیه گاه همراه با جهات بدنی است مانند حج، گاه مجرد از جهات بدنی است مانند زکات است، مانند خمس است و مانند بقیه واجبات مالیه است. علی کل یکی از اجزاء لاینفک پیکر شریعت اسلام رو واجبات مالیه تشکیل میدهد، و در این جهت توصیه کلی در قرآن به انفاق فراوان میبینیم. از همون ابتداء کار که مما رزقناهم ينفقون در ابتداء این سوره شریفه بقره آغاز شد، از اون که خدا روزی میکند انفاق میکنند، یک یک میبینیم هر چند آیه یک مرتبه یک تذکری به این معنا داده شده است. در اینجا بحث جهاد مطرح شد. جهاد همان گونه که عرض کردم نیاز به بودجه دارد. بودجه جهاد نیز امری نیست که تخمین دقیق بتوان او را زد سیر باشد، تابع توسعه میدان نبرد و جهاد است، مصداق فی سبیل الله است، نیاز به پشتوانه دارد. فرمود در این جهت مجاهدینتون رو، مسلمونها، مبارزینتون رو بدون پشتوانه قرار ندهید. و انفقو فی سبیل الله، دل بکنید از اموالتون، در راه خداوند سبحان گام بردارید، انفاق در راه حق داشته باشید. فی سبیل الله، حالا کلمه فی سبیل الله عام است، هر انفاقی که انگیزه الهی داشته باشد، چه واجب باشد چه مستحب باشد، چه جنبه خدمات اجتماعی داشته باشد، تمام اینها در بین جامعه اسلامی مصداق انفاق فی سبیل الله خواهد بود. به قرینه این که بحث جهاد مطرح بود، اینجا فی سبیل الله نظر به اون مسئله جهاد قبلی دارد. انفقوا فی سبیل الله. حالا عمده بحث اینجاست. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و نیفکنید. تلقوا القاء یعنی افکندن، نیفکنید خودتون رو به تهلکه. تهلکه یعنی هلاکت و نابودی و نیستی. خب حال این چه ربطی است بین انفقوا فی سبیل الله، انفاق کردن و رفتن تو هلاکت؟ آیا چگونه میتوان جمع بین این دو دستور جدا است؟ نه یکیست. چگونه میشه این دو رو با هم جمع کرد؟ اینجا نکته داریم خدمت عزیزان. فرمود ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. کلمه ایدی جمع ید است. ید یعنی دست، ایدی یعنی دست ها. این بایی که بر سر آن آمده است ولا تلقوا بأیدیکم میتواند دو معنا داشته باشد، یا این با زائده است یا سببیه است. اگر زائده باشد معنای توکید دارد. اینطور میشد ولا تلقوا ایدیکم الی التهلکه، یعنی شما دستتون رو به هلاکت ندهید، دست در دامن نیستی و نابودی نگذارید، تسلیم ذلت نشید، تسلیم هلاکت و بدبختی نگردید. این یه پیام است. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. حالا ارتباط این با مسائل مادی چگونه میشه الان عرض میکنم خدمت عزیزان. ولا تلقوا، مباد دستتون رو در دست ذلت بگذارید. وجود بزرگوار مولا الکونین ابی عبدالله الحسین در اون رجزهایی که امروز شنیدید، آقا همینطور که یک تنه این سو و اون سو لشکر رو میراند عقب، اینها مانند گور خرامی که مقابل شیب بیشه حرکت میکنند، پس میشدند، راست میشدند، این سو اون سو میزدند و حسین فاطمه یک تنه اینها را 30,000 سپاه را میراند تا اون زمانی که بین او و بین حرم او فاصله و جدایی افکندند. در بین آن رجزها این جمله رو بارها تکرار کرد وجود مقدس حضرتش. الموت اولا من رکوب العاری، مرگ برای حسین ابن علی شیرین تر و سزاوارتر است از آن که ننگ و ذلت تحمل کند. حسین ذلت نمی پذیرد، حسین ذلت انتخاب نمی کند. اگر خیرنی بین سلت و ذله، اگر من را مخیر کرده است بین سله یعنی شمشیر، ذله مشخص است ننگ، اگر من رو نظام حکومتی پلید بنی امیه و یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان مخیر بین این دو کرده است، مشخص من چه انتخاب میکنم. هیهات من الذله، هیهات من الذله. شأن ما خالدان و شأن انسان آزاده نیست که ذلت رو برگزیند. من شمشیر رو انتخاب کردم. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اینو استفاده میشه کرد از آیه شریفه، همان که آلیت ان لا انسنی اهنی ایالات ابی امزی علا دیل نبی. سوگند میخورد. آلیت سوگند است در کلام عرب، سوگندی که انسان رو محدود میکند. فرمود آلیت ان لا انسنی، سوگند میخورم که لا انسنی، این پشت رو مقابل ظالم و دون دوتا نمی کنم. لا انسنی، آلیت ان لا انسنی. این عزت، اون شرافت انسان، اون حمیت ایمانی و درونی، لا تکن عبد غیرک، این توصیه رو پدر بزرگوارش در اون نامه مبارک 31 نهج البلاغه به این بزرگ مردان و شیر مردان الهی کرده است. لا تکن فرزندم، لا تکن عبد غیرک، فقط خلقک الله حرا، پسرم بنده کسی ذلیل کسی نباش، خدا تو را حر آفریده است. فساولت الحریه، اصل عزت در درون تمام انسان ها وجود دارد اگر به خیشتن بیایند و قدر اون بدانند. فرمود ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این یه پیام است. دستتون رو به ذلت ندید، دستتون به هلاکت ندید، دستتون به نکبت ندهید. این یه استفاده. استفاده دوم، کلمه ایدی که جمع ید بود، یکی از معانی ید یعنی قدرت. این آیه شریفه رو میبینید مینویسند با خط خوش این سو اون سو نصب میکنند که ید الله فوق ایدیهم. رسول خدا در همان حدیبیه که گفتیم دست در دست اصحاب خیش گذاشته است، بیعت با اینها کرده است. خداوند سبحان آیه رو نازل می کند ان الذين يبايعونك تحت الشجره، اینها که پیغمبر، این یاران تو که در اینجا مجدد با تو بیعت می بندند و تعهد می دهند، دست در دست تو می گذارند، دستشون در دست خداست. يد الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اینهاست. یعنی چه؟ یعنی خداوند نعوذ بالله دست دارد، دست که از عوارض جسم است، علی اعلا که قول هو الله احد، اگر خدا دست می داشت که احد نبود، اگر خدا دست می داشت که لیس که مثل شیء، مانند او میلیاردها کس دست دارن، دیگه خدا احد نمی شد، واحد نمی شد، فردانیت نداشت، وحدت حقی حقیقیه نداشت. پس مراد چیست؟ معنای ید قدرت و نعمت است. ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدا برترین قدرت هاست، بالاتر از هر قدرتی است. این رو بدانید به مسلم باشه. پس کلمه ید یک معنای اون یعنی قوا، یعنی اون توان. ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، مباد خودتون قوا و توانتون را، نعمتتون را، موقعیتی که خدا به شما داده است، این رو به هلاکت برسانید. مباد چنین کنید. قدر نعمتتون بدانید، قدر قواتون بدانید، قدر اون امکاناتی که خداوند سبحان و توان و نیرو که خدا به شما داده است، این رو بدانید و از اون استفاده عالی کنید. این دو معناییست که از یه فرض آیه شریف استفاده میشد. فرض دوم رو بگم، جمع‌بندی کنم. ولا تلقو به ایدیکم، اگر با به ایدیکم با سببیت باشد، این میشه ولا تلقو، خودتون رو نیفکنید با دستهاتون، با سببیت، به سبب دستتون به سوی تهلکه و نابودی و نیستی. خب چی را؟ اینجا مشخص است ولا تلقو به ایدیکم انفسکم الی التهلکه، خودتون رو با دست خودتون نابود نکنید. معنا به این شیوه میشه. حالا در هر دو فرض، چه اون فرض چه این فرض، ارتباطی که بین این آیه و بحث قبل وجود دارد چیست؟ و انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه خدا. بعد فرمود ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، مباد خودتون رو با دست خودتون هلاک کنید، مباد این توان و این نعمتی را که خداوند سبحان به شما داده است، این رو به نیستی و هلاکت برسانید. اصولا عدم استفاده صحیح و عدم انجام وظائف درست مالی از راه های رسیدن به تهلکه است، به نص صریح این آیه شریفه قرآن. خداوند سبحان آیه رو ارتباط به هم کنار هم انفاق رو با تهلکه مطرح می کنند. اگر انفاق در جای خیش نباشد، به مقدار خود نباشد، به مقدار کافی نباشد، با نعمتی که داری گور خیش کنده ای، با دست خودت زوال خودت رو فراهم کرده ای. همان گونه که میدانی به طور کلی اوصاف دو سو دارد، دو سر دارد. اوصاف دو سو دارد، فضائل گاه یه بعد افراطی دارد، یه بعد تفریطی دارد. وقتی که شجاعت رو مطرح میکنن، میگن شجاعت یه طرف افراد دارد، یه طرف تفرید دارد، یه اعتدال دارد. طرف افراد اون چیز تهور است، تهور، بیباکی، یعنی جزنه کرده بریدن. این رو عقل امضا نمی کند، شریعت نمی پسندد. شجاعت غیر تهور است. از اون سوی قضیه جبان بودن و جبون بودن است، هر دو بده است. آن که پسندیده است شجاعت است که حد اعتدال است. انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، انفاق کنید با دست خودتون، نعمتها و موقعیتتون رو هلاک نکنید. هر دو سر قضیه این چنین است. اگر افراط در مسائل مالی گردد همین است، اگر تفرید در مسائل مالی گردد باز هلاکت نعمت و هلاکت خیشتن است، باز هلاکت خیشتن است، هیچ فرقی نمی کند. دو سوی قضیه. ببینید عزیزان، بحث چون بحث حساسی است، یه اشاره مختصری دارم. دوست می‌دارم امشب جمله ای رو لابلای کلمات برسانم به عزیزان و سروران گرامی. اساساً سیاست درست مالی داشتن و استفاده دقیق از نعمت خداوند سبحان و عطایی که علی اعلا به ما می‌کند و موقعیت مالی که در اختیار انسان، به امکاناتی که در اختیار ما قرار می‌دهد، بسیار بحث دقیق و ظریفی است که این مد نظر قرآن است، مد نظر اولیاء خداست. به لحاظ اون که اساساً خود قضیه مسائل مالی و اقتصادی اینها یه نقش حساسی دارن. توجه دارید آیان اطباء و عزیزان در بحث فقر خون در بدن خیلی جدی هستن. میگن هنگامی که کسی آنمی فقر خون داشته باشد، از خصوصیاتی که پیش میاد آن است که سیستم دفاعی بدن کار لازم نمی کند. اونگاه مشکلات فراوان می‌گردد، اونگاه بدن آسیب پذیر است، بیمار پس بیماری پذیر است و مشکلات به دنبال اون می‌آید. کم خونی در بدن مشکل عظیمی است. علمای علم اقتصاد مال را در جامعه به خون تشبیه می‌کنند. همان گونه که چرخش صحیح خون در بدن مساوی است با سلامتی بدن و یه پیچ و خم نابجا یه آمبولی نابجا میتواند مشکلات و عوارض بعدی بیاورد، چرخه صحیح مال، استفاده درست از امکانات مالی در جامعه میتواند یه نشاطی به اجتماع اسلامی بدهد، به جامعه اسلامی بدهد. عین این مطلب رو رسول خدا در مسجد خیف روز دهم در ماه ذوالحجه در حجۃ الوداع وقتی که سخن میگفت در اون خطبه پر شکوه و با عظمت و قرار فرمود بدانید مسلمون ها حرمت و امن دارد مال دارد، اگر اموال درست استفاده نشود، اگر سوی اسراف اون باشد یا سوی این دیگر اغتار اون باشد، اسراف باشد یا اغتار، اگر افراط باشد یا تفرید، همین است که قرآن دارد اینجا هشدار اون میدهد. اگر سیاست درست و بهره برداری دقیق از نعمتها و موقعیتی که خدا به ما داده باشد نباشد، مشکلات زیاد داریم عزیزان. اون نکته‌ای که میخواستم بگم اینجاست، ما متاسفانه این آفت رو امروز میبینیم در جامعه خودمون. ما استفاده درست از نعمتهای الهی نداریم. بینی و بین الله، اگر 50% از هزینه های امروز زندگی ما و شما را از زندگی ما بردارن، هیچ به عافیت و صحت شما ضربه و لطمه وارد نمیگردد، هیچ به وضع اقتصادی درون خانه حد اکثر اجتماع ما، یک جمع کثیری از جامعه ما لطمه ای وارد نمیشه. به گونه ای ما زندگی را گرفته این هزینه ها در زندگی ما امروز اونچنان در حاشیه هزینه می شود که از فرع وامانده ایم، اونچنان دوریم از فرهنگ صحیح انفاق، زندگی یک بار مصرف. همان که گاه می بینید در لسان بعض از بزرگان به نداشتن الگوی مصرف تعبیر می کنند، بسیار کلام درستی است. هزینه در جایی می شود که والله نباید بشد، در اون جایی که باید هزینه شود نمی شود. هنگامی که نگاه میکنیم به بعض از مراسممون، به بعض از مجالسمون، به بعض از محافلمون، انسان متحیر میماند. اینها رو خدا گفته است، اینها رو رسول خدا گفته است، اینها رو اولیاء خدا تجویز کردن، اینها رو عقل گفته است، اینها رو که چنین دستوری داده است. کار به اونجا کشیده است که متاسفم من نوع این مقوله سخن نمیگویم، اهل انتقاد اجتماعی این چنینی نیستم، اما خدا میداند گاه تأثیرات موجب میشد چند کلمه در این جهت بازگو میکنم. هنگامی که نگاه میکنید الان پاره از مجالس تعزیه ما را هیچ فرقی با عروسی های ما ندارد، شیرینی آن پابرجاست، شربت آن پابرجاست، میوه آن پابرجاست، دسته های گل هم آمده است، یه سیاهی به تن کردن صاحبان اعضا، مانند عروسی اشکی هم که ندارن. هنگامی که به مجالس اون سوی شادی اون و سور اون نگاه میکنید، باز میبینید مخارج را، هزینه ها را اونچنان است که خدا میداند بیزار میکند انسان را از هر سور و از هر شادی و شادمانی است، کمر رو خم میکند، پشت رو میشکند این هزینه های کذایی این چنینی که نباید باشد، نه جایگاه شرعی دارد، نه جایگاه عقلی دارد، رگه هایی است از اشرافیت سابقه این مرز و بوم شاید. و الا اینها نیست تعلیم اسلام، اینها نیست، خیلی دور افتادیم عزیزان. اونجا که باید برسیم نمیرسیم، اونجا که مقابل چشم ما میسوزد یه زندگی یه مسلمان، اونجا که مقابل ما آینده یه جوان تباه میشه، آینده یه خانواده به فساد کشیده میشود، در مقابل چشم ما ذلت‌ها و فقرها و نیستی‌ها را میبینیم، سرمون تکان میدهیم، میگیم خدا درست کند، خدا بسازد. اونگاه برای این مسائلمون این گونه میچسبیم، این چه سیاست مالیست که ما داریم؟ ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این از مصادیق هلاکه است. اون که نمیدانیم چگونه مادمون صرف کنیم، مگر شما نمیبینید شیوه بزرگان؟ به هر حال ما یا ادعا میکنیم هستیم در این میدان یا نیستیم. اگر هستیم گرز چشمهایی پس چونی تو خشک، گر کناف آهویی کوبوی مشک، گر کمی آیی ز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. مگر کم شنیدید شما این قضایا را در خصوص وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه؟ خب بابا اینها سنت اینها بوده است، اینها برای سمبول، برای نقل و برای نقل و برای بازگو کردن که این مطالب شیوهشون نبودن. آقا وارد شد در بستان، صافی غلامشون نشسته است، دیدن این غلام کلب حائط سگ این بستان کنارش نشسته است و این لقمه می خورد یه لقمه و بخش از نان رو مقابل اون حیوان می اندازد. تمام شد، دستش بلند کرد، خدایا به مولای من و آقای من ابی عبدالله برکت عنایت کن، درود خدا را شامل حال او و پدرانش کن. این جملات رو گفت. حضرت یه مرتبه اومدن بیرون تا چشمش با آقا افتاد، عذرخواهی کرد، آقا من شرمنده ام، شما رو ندیدم از ابتدا تا سلام و درود داشته باشم. حضرت نگاهی فرمود، افرمود من رو معاف بدار و عذر من رو بپذیر که بدون اذن تو وارد بستان و باغ تو شدم. متوجه نشد چی میگن آقا. فرمودن این چه کاری بود میکردی؟ گفت آقا من دیدم این حیوان، این سگ شماست، در بستان شماست، در باغ شماست، این حیوان مقابل من ایستاده است، نتونستم طعام خودم رو با این حیوان تقسیم نکنم. تربیت شده این خانه است، غذاش با حیوانش تقسیم میکنه. ما نمیخوام بگم، خدا میداند گاه تلمبار میشن، بعضی آماس میکنن از فربهی، آماس کردن، عده ای از تشیدگی در حال تلفند. میشه تقسیم بشه چیزی؟ نه نمیشه. آقا این امام نگاه کردن فرمود این کارو کردم، به این جهت این کارو کردم. حضرت فرمودن که صافی، صافی، تو را آزاد کردم در راه خدا، تو آزادی، آزاد باش، این مبلغ رو نیز به تو عطا میکنم. فرمود آقا من اگر هم آزادم کنید که من هیچگاه کجا برم به از این خانه، من خدمت شما رو بر هر چیزی ترجیح میدهم، در همین بستان و باغ شما میمانم و نمیروم. امام فرمودن من که گفتم صافی، من بدون اجازه وارد بستان تو شدم، این بستان من نیست، بستان توست، این باغ توست، نه باغ من. یک مرتبه سر رو بلند کرد، فرمود یا ابن رسول الله، من این باغی که به من عطا کردید این رو وقف کردم در راه شما و شیعیانتون، بیان شیعیان شما استفاده کنن، منم خدمتکار شما باشم. خب این چه شیوه برخوردی است؟ این چه شیوه عمل کردی؟ اینها داستان نیست عزیزان. ما متاسفانه در مسائل مالی که نینی از پیکره شریعت رو می سازد بیگانه ایم، فاصله داریم با وظائفی که در شریعت مقدس اسلام داریم، با شیوه های درست انفاق، الگوهای مصرف، متاسفانه فاصله داریم. خدایا به عظمت قرآن، به آیه آیه قرآن، به وجود مقدس ابی عبدالله، ما رو بیش از بیش با معارف حقی اسلام و قرآن آشنا بگردان. به خون ابی عبدالله، ما رو با مشی و مرام این خاندان بیش از بیش آشنا بگردان. سوز حسین و پیام عاشورای او را در دلهای ما تا لم مرگ، تا دم مرگ زنده و جاودان بدار. فرمود ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، اون سوی قضیه اسراف، این سوی قضیه تصریف، بگوییم افراط بگوییم تفریط بگوییم، هر دو اسباب هلاک است. فرمود از انفقوا فی سبیل الله، با این انفاق خودتون هلاک نکنید، هزینه کردتون درست باشد، درهم و دینارتون درست باشد. یا جناد استعد لسفرک و حسل زاد که قبل حلول اجلک، نفسهای آخر حسن ابن علی است، سم در وجودش اثر خودش رو بخشیده است، آقا دارد جان میدهد حسن ابن علی، همشیر زادش جناده مقابلش نشسته است. یا جناده استعد لسفرک و حسل زاده که قبل حلول عجلک، جناده بارت ببهند، بدان که مرا در منزل جانان چه جا چه امن ایش، چون هر دم جرس فریاد میدارد چه بربندید محملها. آماده باش جناده استعد لسفرک و حسل زاده که قبل حلول عجلک، قبل از اون که بانگت بزنن بلندت کنن خودت آماده بلند شدن باش. مرادم این جمله است. فرمودن جناده بدم، عطا دنیا اون چنان است، نعمتی که خدا به کس میدهد در دنیا اون چنان است، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. ارزی نداریم اونی که از حرام آورده است که خود میداند گردن کلفتش دارد فردا جواب خدا را بدهد، اونی که از طریق حلال می آورد چگونه باید مصرف کند، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. بگی میشه خداوند به جزش حساب نهاده است؟ اینی که میبینید، مجدد عرض میکنم، اینی که میبینید فرمود انفقو، بعد فرمود لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، چون از این وادی خیلی ها به هلاکت رفتند، خیلی ها از طریق مسائل مالی مال جزنده بوده است. عزیزان این مقدار که میبینید در تعالیم اخلاقی اهل بیت این مقدار اشاره به این قضیه حب الدنیا رأس کل خطیئه یا مسائل این چنینی تذکرات اینطوری داده میشد به لحاظ حساسیت مبحث است، نه عدم ضرورت و نیاز. خب پس بنابراین اینجا اینطور فرمود خداوند سبحان: انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه خداوند سبحان، هزینه کنید، اما هزینتون منطقی باشد، از باب عدم سیاست درست مالی مباد موجب هلاکت خودتون بشید. بدونید کجا باید هزینه کنید، بدونید کجا نباید هزینه کنید. عرض کردم متاسفانه خدا میداند خیلی از مشاغل اجتماعی ما اگر اینها جمع بشن سر سوزنی به اقتصاد این مملکت ضربه نمیخورد، سر سوزنی به بهداشت تغذیه من و شما لطمه وارد نمیگردد. بود و نبی بودشون سیان است، اما چیزهایی که باید باشه نیست. شیوه درست بهره برداری از عطاء الهی و موقعیتی که خداوند سبحان به انسان، اگر سیاست اون حدیث رو بگم آخر سخن باشد، از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق این حدیث رو شنیدید و نقل کردم که الکمال کل الکمال. اگر بخوام خصوصیات فضائل و کمالات رو خلاصه کنیم در سه کلمه میتوانیم بگوییم: الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین، فهم دین. دین فهمی غیر از دینداری است عزیزان. ممکنه کسی دیندار باشد یه تکانش بدن زیر پاش لغزنده است، میافتد. خیلی ها که دیدید با یه باد با یه نسیم تکان خوردن، دینها دین فهم نبودن، دیندار بودن، دین فهم نبودن. اونی که دین رو میفهمد تکان نمیخورد، می نجنبم که کوه الوندم، المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه الاواصف، باب تکانش نمیدن. این کسیه که دین رو فهمیده. دیشب براتون بازگو کردم وقتی آقا اون جملات رو بازگو کردن که اینطور است و من در این بیابان تنها باد باشم شما آزادی، اینها دین رو فهمیدن، اینها میدونن حسین ابن علی کیست، تا کجا باید با حسین باشن، قیمت زندگی بدون حسین چیست، ارزش مردن و جان دادن با حسین چیست، چون فهمیدن دین را. لذا میگن یا حسین ابن علی لا ارانی الله ذلک الیوم ابدا، خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند. پاسخشون آن است که یک لحظه بدون تو نمیتوانیم باشیم. اتفقه فی الدین، اگر فهم دین وجود داشته باشد عزیزان، دوستان عزیز، جوانان عزیز، اگر دینتون بفهمید خدا میداند هیچ کس و هیچ شبهه‌ای نمیتواند در وجود شما سر سوزن موجب تزلزل باشد. بفهمید دین را، اون حقایق ناب دینی را از سرچشمه های اون بجویید و بدانید و نورانیت در وجود خودتون ایجاد کنید. هر مقداری که دین را بفهمیم ارتباط دقیق مستقیم است، نسبت مستقیم، تناسب مستقیم. هر مقداری که دین را بفهمیم لذت زندگی را میفهمیم، هر مقداری که دین خدا را بفهمیم لذت همسرداری را میفهمیم، لذت فرزندداری را میفهمیم، لذت انعام دنیا را میفهمیم. اینها با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. اتفقه فی الدین. دوم، کمال دوم و تقدیر المعیشه. ببینید چقدر زیبا سخن در اوج است. اتفقه فی الدین، فهم در دین کمال اول، سریعا به دنبال کمال دوم تقدیر المعیشه، اینی که بدانی طولت چگونه خرج کنی، اینی که بدونی انفاقت چی باشد، هزینه کردنت کجا باشد، کجا خدا میخواهد کجا نمیخواهد، کجا وظیفه عقلی و انسانی و شرافتمندانه تو اقتضا میکند کجا اقتضا نمیکند، چه پولها که برباد داده ای، چه هزینه ها که مستحکم و راسخش کردی و من برا تو درهم درهمش من برا تو باقی و جاودان. امام صادق کمال دوم رو در قبال فهم و تفقه در دین درست هزینه کردن و علم اقتصاد می داند. تقدیر المعیشه، اونگاه و صبر و علن نائبه، هر دوی اینها زحمت داره، هم فهم در دین زحمت دارد، هم دومی نیاز به شکیبایی و بردباری دارد. لذا سومی و صبر علن نائبه است، اون استوار بودن در دنیا و مستقیم بودن در مسیر ایمان و سختی های اون رو به جان خریدن و با حلاوت و با شیرینی در کام گرفتن. خب اینجا خداوند چنین فرمود: و به دنبال اون و احسنو ان الله یحب المحسنین. سخن آخر و احسنو، کلمه احسن و دو گونه در قرآن به کار برده شده است. احسان، گاه به دنبال احسان الا داریم، الا حرف جر الا آمده است، احسن الی. موسی به قارون میگوید که احسن کما احسن الله الیک، احسان کن همان گونه که خدا به تو احسان کرده است. هنگامی که الا می آید به معنای نیکی کردن به دیگران است، خدمت به دیگران کردن رو با احسن الیه به کار می برن. اما مثل اینجا گاه و احسنو الا ندارد، احسنو ان الله یحب المحسنین. وقتی با الا می آید همینطور که عرض کردم یعنی نیکویی کنید، اما وقتی بدون اون میاد یعنی نیک کار کنید. بحث انفاق بود، بحث درست خدمات مالی در قبال خدا انجام دادن بود. بعد فرمود و احسنو، این کار درست انجام بدید. ما میشه گفتم یک کار نیک انجام میدهیم، یک کار را نیک باید انجام بدهیم. ما کار خوب میکنیم، کار را باید خوب انجام بدهیم. این دو مقوله است. فرمود و احسنو، اگر کاری میکنید درست انجام بدید اون کار را. اگر میخواهید انفاق کنید چارچوب داشته باشد، لطرهی کار نکنید. اگر عزاداری میکنید درست عزاداری کنید. اگر مصیبت ابی عبدالله اقامه میکنید درست برپا کنید. اگر دینداری میکنید درست دینداری کنید. آدابش بدانید، چارچوبش بدانید، خصوصیاتش بدانید، بعد لذتش ببینید. احسنو، هر کاری رو طبق آداب اون، شیوه اون، چهارچوب اون، مشخصات اون، فرهنگ اون. احسنو، انفاق فرهنگ داره در اسلام، فرهنگ بسیار غنی داره. و احسنو ان الله یحب المحسنین، خداوند سبحان دوست می‌داره محسنین را. خب از این فراز آیه شریف بعد از این دستوری که میآید و علی اعلی توصیه این امر رو میکند که یک گوشه‌ای به پشتوانه نظام اسلام داشت، تقویت پیکر دین بود، نیاز به هزینه دارد، انفقو، انفاقتون در مسیر درست باشد، موجب از کف رفتن نعمتتون نباشد، نعمت در کفتون ماندگار باشد. احسنو، توصیه اون، امضا اون که خداوند ان الله یحب المحسنین، از این فراز آیه شریفه، از آیه 196 و اتم الحج و العمره لله، به اتمام برسانید حج و عمره را برای خدا. خب یه بحث مفصلی شروع میشد و مستقلن خصوصیات اخلاقی، حکمی، فقهی و پاره از مسائل از آیه بعد مطرح است که به لحاظ این که آیه به جایی نمیرسد و این شب شب ختم این محفل محترم محضر مبارک عزیزان است، همین مقدار بسنده می کنم. طلبات ندارم. خب به تعبیر بعض از قدما دیگه این شب 11 هم که میشه بعض از ارباب دل و معرفت فضا رو که بو می کنند، استشمام فضا میکنن، هنوز بوی دود به مشامشون میاد بعد از هزار اندی سال. هنوز احساس میکنم که تاریخ منتقل کرده است پاره از این جنایاتی که زبان عاجز از آن است. خیلی از بزرگان وقتی رسیدن به بازگو کردن واقعه عاشورا از ظهر عاشورا به بعد، این نصف روز رو به چند خط گذاشتن، بعد هم در پایان می نویسم که قلم من تاب اون نداشت، قلم اینجا رسید سر بشکست، نتونستم بگم که چه گذشت در این نصف روز، چه پرونده جنایتی برای بنی امیه بسته شد. منم خدا می دانم نمی توانم خدمت عزیزان به اون معنا منتقل کنم و خود شما هم می دانید. من فقط تمسک می جویم، یه عبارتی می خوانم از زبان شخصیتی که امشب باید در اسارت عمش به او تسلیت گفت. میدونید زیارتی داریم به نام زیارت ناحیه مقدسه که این از لسان در ارباب وجود و مقدس بقیت الله الاعظم است. من یه بخش پایانی این زیارت ناحیه رو فقط خدمتتون ترجمه میکنم، استفاده میکنیم از مصیبت انشاءالله. وجود و مقدس از بقیت الله به این فراز میرسن که دیگه دارن تصویر میکنند
تصویر می کنند واقعی اون ساعات آخر شهادت ابی عبدالله و لحظه بعدش فهمند و اصل خطاب این زیارتنامه به خود حضرت ابی عبدالله است. آقا بقیت الله به حضرت میگن. مفصل است این تیک آخر رو میگم. و اسرع فرسک شاردن الى خیامک قاصدن محمحمن باکیا. این حجت خدا دارد میگد عزیزان، میگد یا جدا حسین فاطمه و اسرع فرسک، زن و بچه ای که داخل مقابل خیمه ها ایستادن ببینن چی میشه، دیگه صدای لا حول ولا قوت الا بالله به گوششون نمیاد، اینا منتظرن. یه مرتبه صدای پای اسب میشنوند، این کودک، اون میگه بابا آمد، اون میگه حسین آمد. اما وقتی که نگاه کردن دیدن دارد ذوالجناح میاد، اما ذوالجناحی که سوار ندارد، زین واژگون دارد، یال خونین دارد. بقیت الله میگه و اسرع فرسک شاردن الى خیامک، مولا این اسب شما اومد کنار خیمتون، قاصدن محمحمن، این اسب همه همه داشت، با کیم گویا از چشم این حیوان عشق می آمد. فلما رأین النساء جوادک مخزیان و نظرن سرجک علیه ملویان، وقتی این زن و کودک این اسب را با این وضعیت دیدن، برزن من الخدور ناشرات شعور، اینها بیرون زدن از خیمه ها، یکی این سو می دود یکی اون سو می دهد، علل خدود لاتمات و بالعویل دائیات، بر صورتهای خود لطمه می زنن، گاه بر سر می زنن. و بعد العزه مزلات، بعد از اون عزت خود رو برای ذلت مهیا میکنن، و الا مسرع کمبادرات، بعضی از اینها دوان دوان اومدن خودشون رو به گودی قتلگاه برسانن، اما وقتی رسیدن که و شمر جالسون علا صدرک مول اون سیفه علا نهرک، اون لحظه‌ای که تیغ شمشیر شمر بر گلوی نازنین تو قرار دارد، یا بقیت الله من با اجازه شما اینجا رو معنا می کنم، قابضون علا شیبت که به یده، در حالی که شمر محاسن شما رو به دست گرفته بود، زابهن و که به محنده و می خواد با شمشیر کیش جلوی نازنین تو ببرد. وقت سکنت حواسو که و خفیت انفاسک، نفسهای تو حسین فاطمه به شمارش افتاده بود، و رفع علل غناء رأسک، یه مرتبه نگاه کردن این زن و کودک بر فراز نیزه اون محاسن خونین تو را دیدن، و صبی اهل که کل عبید و صف دوف الحدید، این زن و کودک رو سوار محملهای بدون شتر کردند، اینها رو به آهن کشیدند، مغلولتن علا اعناقهم، دستها رو به زنجیر با گردن بستند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.